بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مصباح بود و عرض کردیم که ایشون برخلاف نظریه استاد بزرگوارشون علامه طباطبایی و شهید مطهری و حضرت آقا که اینا تابعان نظریه آی طباطبایی هستند که برای جامعه یک نوع ترکیب حقیقی قائل هستند ایشون اعتقاد دارن به این که جامعه مرکب حقیقی نیست و برای تبیین این نظریه که جامعه مرکب حقیقی نیست مقدماتی رو بیان فرمودن که بخشیشون رو خوندیم و بخش دیگرشون رو انشاءالله امروز انجام میخوانیم. بر اساس این مقدمات ایشون میخوان هم از جهت عقلی ثابت بکنن که جامعه مرکب حقیقی نیست و هم بعد در مرحله بعد با مرور آیات قرآن کریم که ما قبلا نظر تفسیری علامه طباطبایی و شهید مطهری و آقا را اجمالا بررسی کردیم نظرشون رو در انکار ترکب حقیقی ارائه کنه. عناوینی رو میخواستن تحلیل کنن که بر اساس اون عناوین بررسی و تحلیل این عناوین نظریهشون رو ارائه کنن. یک عنوان وحدت بود که بررسی فرمودن عنوان وحدت را که ما یک وحدت حقیقی داریم، یک وحدت اعتباری داریم، یک وحدت و شخصیت رو با وجود کار میکنیم و گاهی وقتا وحدت و شخصیت رو صفت مفهوم یا ماهیت میدانیم که توضیحاتش رو دادیم. بعدم درباره ترکیب و مرکبات نظریشون رو ارائه کردن و اجمالاً اونجا این ضابطه را به عنوان ضابطه اصلی بیان فرمودن که فرمودن ضابطه کلی اینه که حقیقی دانستن یک ترکیب و وحدت در گروه اثبات وجود صورت نوعی است که توضیح دادیم این رو اگر صورت نوعیه جدیدی حاصل بشه و ما بتونیم اثبات کنیم وجود صورت نوعیه را که منشأ آثار حقیقی غیر از مجموع آثار اجزای مرکبه، ایشون می فرماد این ترکیب ترکیب حقیقی و اثبات چنین صورت نوعیه ای در جایی که ما با حیات مواجهیم خب آسونه. ما در انسان فرمودن به راحتی میتونیم از طریق علم حضوری به واقعیت نفس اثبات کنیم که یک ترکیب حقیقی از اجزایی که در یک فرد انسان وجود داره به وجود آمده. صورت نوعیه نفس مجرد ناطقه ای داریم که با علم حضوری برای خودمون روشنه، کما اینکه در حیوانات و در نباتات که خلاصه در میشه چنین مسئله ای رو این ضابطه کلی رو تطبیق داد و نتیجه گرفت که ترکیب ترکیب حقیقیه. ولذا نظر مبارک ایشون این شد که بر این اساس ترکیبات حیوانی و نباتی که در آنها علاوه بر اجزای سازنده مرکب صورت نوعیه ای یعنی نفس نباتی یا نفس حیوانی وجود داره خلاصه اینا حقیقی خواهند بود بلا شک. قبل از اینکه در مورد انسان هم فرمودن این خیلی آسونه، در مورد انسان هم فرمودن این خیلی به سهولت، درباره انسان هم فرمودن که در مورد انسان اثبات وجود صورت و فعلیت جدید و در نتیجه اثبات ترکیب حقیقی بسیار آسانه. بله، و هر انسانی خود را از راه علم حضوری میابه که بله یک من خلاصه واحد بسیطی وجود داره که مجردات که نفس انسانی هم از اونهاست خلاصه بسیطن و بالاخره میشه اثبات یک صورت نوعیه و در واقع صورت در واقع نفس رو که از فلاسفه از صور جواهر میدانن، میتونه جوهر رو به چند قسم تقسیم میکردن، یکی از جوهرها جوهر نفسانی، این قابل اثبات. برای ترکیباتی که صورت نوعیه ای مثل نفس حیوانی یا نفس نباتی دارن ایشون میفهمن اینا هیچ مشکلی نداره. از این موجودات که از نوع حیات برخوردارن که بگذریم در عالم جمادات به ترکیبات شیمیایی برخورد میکنیم. ایشون میگن تو اینا سخته اثبات ترکیب حقیقی، وحدت حقیقی و وجود حقیقی، برای اینها سخته. حالا انشاءالله بعدن شاید عرض کردیم ریشه ای داره این فرمایش ایشون، خود ایشون هم این ریشه را الحمدلله بیان فرمودن، چون استاد بزرگوار از آیت الله مصباح بسیار منظم، یعنی با مبنای خودشون خیلی منظم کار میکنن. ولی اضافه ایشون میفرمان در عالم جمادات که به ترکیبات شیمیایی برمیخوریم، در این قسم ترکیبات تعیین حقیقی یا اعتباری بودن ترکیب و وحدت مشکله، و اگه ما نتونیم اثبات فعلیت جدید و صورت نوعیه جدیدی بکنیم، باید حکم به اعتباری بودن ترکیب و وحدت بدیم. بعدم میفرمان که اون قانون فلسفی که اشاره بهش کردیم، که قانون فلسفی اینه که قاعده قطعی فلسفی داریم که وجود و وحدت مسابقن. اگر اثبات وجود حقیقی کردیم، وحدت حقیقی هست. اگه انکار وحدت حقیقی کردیم، انکار وجود حقیقی هم میکنیم. البته همطور که جلسه قبل هم عرض کردم، وجود وحدت رو صفت وجود میدانیم، نه صفت مفهوم یا ماهیت، که بعداً بر همین اساس ایشون میخوان بعضی از استدلالاتی که قائل به مرکب حقیقی بودن جامعه هست رو رد کنن. میگن عقیده واحد، اعتقاد واحد و ماهیت واحد و مفهوم واحد الزاماً به معنای وجود حقیقی نیست. اونا ماهیتن، مفهومن. وجود مسابقه وحدته، وحدت مسابقه وجود حقیقیه. اینطوره که این قاعده است که انشالله میبینید بعدن استفاده میکنه. علا ایهاد، پس درباره مرکبات حیوانی و نباتی و نفس انسان اثبات صورت نوعیه امکان داره، و اثبات وحدت حقیقی و وجود حقیقی برای مرکب، وجودی جدای از وجود اجزا، آسان. قاعده فلسفی تساوق وجود و وحدت اینو ثابت میکنه. این مبنایشونه. من اعتذارم میکنم، بعضی از این مطالب نیاز به تفصیلاتی داره، ولی خب موضوع بحث بنده نیست. اگر بخوام اینا را وارد شم، به عدد جلسات قبلیمون باید بحثای فلسفی بکنیم. ما فعلا به شکل اصل موضوعی مطلب ایشون رو توضیح میدیم، تا بعدن شاید در مقام ارزیابی بعضیاش رو بتونیم یه توضیحات بیشتری بدیم. در مورد مرکباتی که در عالم جمادات اتفاق میفته، نه حیوان، نه انسان، نه حیوان، نه نبات، یعنی نه انسان، نه حیوان، نه گیاه، بلکه جماد، ایشون میگن سخته. ریشه این سختی رو هم قبلا بیان فرمودن، چون ایشون قبل از بحث ترکیب یه بحثی داشتن تحت عنوان اتحاد. یه وحدت داریم، یه اتحاد داریم. اتحاد مال جاییست که شما بین چند تا موجودی که کثیرن یه وحدت حقیقی داشته باشید تا اسم اتحاد رو بیاریم. ولی اگر یه موجود داشته باشید، توش اتحاد معنا نداره. اگر کثیر به ما خوبه کثیر داشته باشید، در کثیر به ما خوبه کثیر هم اتحاد معنا نداره. اتحاد وقتی است که شما مثلا دو واقعیت دارید، این دو واقعیت یه جهت وحدت واقعی دارن که از اون جهت وحدت واقعی تعبیر میشه به اتحاد. اینطوری. بعد ایشون اونجا یه مبنایی رو از فلاسفه قائلن، خودشون هم فتوا میدن به این مبنا، که ترکیب اتحادی حیولا و صورت قطعیه، اما ترکیب اتحادی در واقع ماده و صورت، یعنی ماده ثانیه و صورت، اختلافیه. ریشه این که میگن در جمادات ما نمیتونیم به وحدت حقیقی و به ترکیب حقیقی برسیم اینه. حالا یه توضیح مختصری بدم. در فلسفه میدونید ما یه جوهری داریم به نام حیولا که میگن مادت المواد، قوه محضه، و این قوه محض یه صورت جوهری داره به نام صورت جسمیه، که اینو میگن رابطه قوه محض یعنی حیولا و اون فعلیت اول یعنی صورت جسمیه. فلاسفه اونجا تقریبا اونچه که مطابق با تحقیق و صدرا حتی بو علی قائلن، ترکیب اتحادیه، یعنی بین حیولا یعنی قوه محض و صورت جسمیه که فعلیت اوله قطعا ترکیب اتحادیه و اتحاد وجود داره. اتحاد وجود داره یعنی چی؟ ای یعنی وحدت حقیقی هست، یعنی وجود حقیقی در کاره. اما در ارتباط با ماده ثانیه، یعنی اگه همون صورت جسمیه بخواد زمینه بشه برای تحقق اکسیژن، اکسیژن بخواد زمینه بشه برای تحقق آب، به غیر از صورت اول به همه میگن ثانی. ثانی اینجا در مقابل اول نیست، یعنی ثانی یعنی غیر اول، ثالثی دیگه در کار نیست اونجا در اصطلاح فلسفی. اگر من از ماده اولا بگذرم، یعنی از هیولا بگذرم که قوه محضه، و ترکیب هیولا را با صورت جسمیه ترکیب اتحادی میدونم، قطعا وقتی میام سراغ فعلیت های بعدی یعنی ماده ثانیه، سوال اینه که آیا این ماده ثانیه با فعلیت بعدی و صورت بعدی ترکیبش اتحادیه؟ فلاسفه گیر میکنن، میگن نمیدونیم، اختلاف نظر هست. لذا ایشون اونجا اون نکته قشنگ رو بیان میکنه که فلاسفه کم و بیش متفق قولن در این که ترکیب ماده اولا و صورت ترکیبیست اتحادی. ماده اولا یعنی قوه محض، صورت یعنی صورت جسمیه. اگرچه در مورد قسم دیگر ترکیب یعنی ماده و صورت، یعنی ترکیب ماده ثانیه و صورت، یعنی صورت جسمیه بخواد با مثلا اکسیژن که فعلیت بعده، صورت نوعیه بعدیه، ترکیبش اتحادی است، اختلاف نظر دارن. اکسیژن بخواد با فعلیت بعد که آبه، ترکیب اتحادی است، اختلاف نظر دارن. آب بخواد تبدیل بشه به یه فعلیت بالاتری، اختلاف نظر دارن. ایشون میگه اونجا چون بین ماده ثانیه و صورت و فعلیت اتفاق نظری اینطوری نیست، پاره از آنان این ترکیب اخیر را، یعنی ترکیب ماده ثانیه و صورت را، انضمامی میدانن نه اتحادی. بلذا حالا این یه بحثه. بر اساس این مسئله ترکیبات شیمیایی رو که ایشون تحلیل میکنن دیگه نمیشه یقین کرد به ترکیب اتحادی. اگه نشه یقین کرد به ترکیب اتحادی، یعنی من دو تا واقعیت منظم به هم دارم. اگه دو تا واقعیت منظم به هم داشتم، اون موقع اثبات وحدت، وحدت حقیقی، چون اتحاد از بین میره، اتحاد که از بین بره اثبات وحدت حقیقی مشکل میشه. وقتی اثبات وحدت حقیقی مشکل شد، اثبات وجود حقیقی برای چنین ترکیبی سخت میشه بر اساس اون قاعده فلسفی. عرض کردم من این مقداری اعتذار دارم، چاره‌ای نیست، ما بالاخره چون فرمایش ایشون رو میخوام امانت رو رعایت کنیم و توضیح بدیم فرمایش ایشون رو، هرچند خود این بحث مفصلی است و خدا رحمت کنه ایشون رو، جلسه قبل هم عرض کردم ایشون در آموزش فلسفه که توفیق داشتیم چند دوری در مؤسسه تدریس میکردیم، مفصل این مبانی رو تحلیل میکنن. پس خلاصه ما به واسطه نبود اتحاد بین ماده ثانی، یعنی شک که در چنین اتحادی، نه نبود، شک داریم آیا اتحاد ماده ثانی و صورت وجود داره یا نه، لذا شک میکنیم در وحدت حقیقی. وقتی شک کنیم در وحدت حقیقی، شک میکنیم در وجود حقیقی، به خاطر اینکه فلاسفه چنین اتفاق نظری ندارن که ماده ثانیه بخواد با فعلیت بعد ترکیبش اتحادی باشه. پس آیا ترکیب اکسیژن و هیدروژن که به ما صورت آب رو میده، فعلیت آب رو میده، ترکیب حقیقیه؟ ایشون میگه شک داریم، چون اکسیژن و هیدروژن ماده ثانیه، فعلیت بعدی یعنی صورت آب میخواد بیاد اینجا، کلور و سدیم ماده ثانیه، میخواد نمک طعام به عنوان فعلیت بعدی بیاد، نمیدونم. اگر میتونستم یقین کنم که ترکیب ماده ثانیه و فعلیت و صورت بعدی اتحادیه، بله چشم، اتحاد معناش اینه که یه وحدت حقیقی بین این دو شیء کثیر به وجود آمده. اگه وحدت حقیقی به وجود بیاد، وجود حقیقی به وجود میاد. اگر گفتم اتحاد ترکیب اتحادی نیست، ترکیب انضمامیه، معناش اینه که وحدت حقیقی ندارم. وحدت حقیقی که نداشته باشم، یعنی وجود حقیقی ندارم برای چنین ترکیبی. پس خوب خلاصه فرمایش ایشون رو عنایت کنید. خلاصه فرمایش ایشون در مرکبات حقیقی اینه که من با توجه به این که قاعده فلسفی دارم که وحدت مساوق وجود حقیقیه، هر گاه وحدت حقیقی بود وجود حقیقی هست، هر جا وحدت حقیقی منتفی شد وجود حقیقی منتفیه، من کاری با وحدت مفهومی یا وحدت ماهوی ندارم. بله مفهوم وجود واحده، مفهوم علت واحده، یا انسان ماهیت واحده ایست، اشکال نداره، وحدت میتونه صفت مفهوم یا صفت ماهیت بشه، اون فعلا محل بحث من نیست. من دارم با وجود حقیقی کار میکنم، وجود حقیقی که مسابقه وحدته، وحدت حقیقی که مسابقه وجوده، این قاعده رو دارم. یک اینو از تو بحث وحدت داره بردم، اینو یاد میگیرم. مقدمه بعدیم تو بحث اتحاد، بحث اینه که آیا ماده ثانی با صورت بعدیش اتحاد داره یا نه، میگم شک دارم. بعضی هم میگن ترکیب اتحادیه، بعضی هم میگن ترکیب انضمامی، لذا شک داریم تو فلسفه. اگه نتونیم ترکیب اتحادی رو ثابت کنیم، یعنی وحدت حقیقی وجود نداره. وقتی وحدت حقیقی وجود نداشت، ترکیب دیگه ترکیب حقیقی نیست. اینم از تو بحث اتحاد در میارم. از تو ترکیبم اینو در میارم که ترکیب ها یا ترکیب های حقیقی هن یا ترکیب های اعتباری هن. ترکیب های حقیقی وقتی هستن که شما یه صورت نوعیه ای دارید غیر از اجزا. این صورت نوعیه منشأ آثار جدیدی است غیر از اجزا. خب اگر این مبنای ترکیب حقیقیه، ایشون نتیجه میگیرن که این مبنا ترکیب حقیقی رو در انسان درست میکنه، ترکیب حقیقی رو در حیوان درست میکنه، ترکیب حقیقی رو در نبات درست میکنه، اما ترکیب حقیقی در جمادات، این همین بحثی که کردیم، قابل اثبات نیست. اگه نشه قائل به ترکیب حقیقی شد، باید بگم ترکیب اعتباریه. ملاحظه میکنید که ایشون یک مجموعه منظمی را استدلال میکنند و این مقدماتی رو که الان ما خوندیم، یعنی آشنایی با وحدت، آشنایی با اتحاد و آشنایی با ترکیب، چطور نتیجه میده، منتج به نتیجه بسیار فنی است که استاد بزرگوار ما هست آیت الله مصباح بهش فتوا میدن. حالا البته اتحادای دیگه هم هست، مثل جوهر و عرض یا رقیقه و حقیقه، که فعلا محل بحث ما نیست، اونا بحثای دیگه. بر اساس این فرمایشاتشون جمع‌بندی میشه عالم انسان و حیوان و نبات و جماد. باقی میمونه عرض کردم دو تا توهم رو میخوان دفع کنن. اون توهم اول اینه که یه عده‌ای ممکنه مرکبات ثنایی رو مرکب حقیقی تلقی کنن، میخوان بگن این غلطه، بیان اونا رو نقل میکنن، استدلال اونا رو نقل میکنن و نقد میکنن. یه توهمه که گفتم این توهم رو باید بپردازیم و جلسه قبلم قول دادیم برای رعایت امانت فرمایش ایشون این توهم رو توضیح بدیم و فرمایش ایشون رو تکمیل کنیم که خودشون تکمیل فرمودن. لذا توضیح میدن در اینجا رفع دو توهم ضرورت دارد. اول آن که این قول مشهور، ببینید چیه قول مشهور؟ قول مشهور اینه که اگر دو شی برشون یه اثری بار بشه غیر از اثری که بر اجزا بار میشه، وجود این اثر کشف میکنه از وجود صورت نوعیه که منشأ این اثر جدیده، پس ترکیب حقیقی. بعد اینو پیاده میکنن سر مرکبات ثنائی، میگن ساعت یه مرکب ثنائی، اما ساعت یه اثری برش بار میشه به نام تشخیص وقت، که این اثر بر اجزاء ساعت بار نمیشه. این عقربه به تنهایی، این پیچه به تنهایی، این صفحه به تنهایی، این مهره به تنهایی، از توش تعیین وقت در نمیاد. تعیین وقت یه اثری است که این اثر داره بر این مرکب بار میشه. وقتی این اثر بر این مرکب بار شد، اثر جدید کاشف از اینه که یه مؤثر جدیدی اینجاست به نام صورت نوعیه، و ترکیب میشه ترکیب حقیقی. ایشون میخوان بگن ببینید این توهم رو ما باید جوابشو بدیم، متوهم با این توهم میخواد استدلالی بکنه که اونایی رو که شما بهشون میگید مرکبات صناعی، خانه، بیت، دار، ساعت، حتی فوج، آقا یه فوجی، یه لشکری اسحری برش بار میشه که برای یک فرد بار نمیشه. وقتی این اثر یعنی فتح این شهر یا بلند کردن این سنگ از روی زمین یه اثری بود که بر این مجموعه افراد بار شد، خب این اثر اثبات میکنه به این که مؤثری اینجا وجود داره، ترکیب حقیقی میشه. خدا رحمت کنه استادشون است امام را، ایشون این تحلیل را از استادشون امام دارن. ما تو بحث فقه الخمینی امام رضوان الله تعالی علیه در نقد مرحوم آغازی ها که نظریه ای دارن درباره حسه و پیاده میکنن این قاعده را، به اصطلاح قاعده الواحد رو در فلسفه بهش میگن، همین بحث رو ارائه میکنن. ایشون دقیقا خیلی عالی، استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح، از مطلب رو، همین مطلب رو نقل میکنن و عجیب همون نقدی رو که امام به آغازی ها دارن ایشون تکرار میکنن. ایشون الان توهم رو توجه بفرمایید، ایشون توضیح میدن اول آنکه این قول مشهور که اگر دو یا چند چیز با همچنان پیوندی بیابند که در نتیجه آن اثر جدیدی از آنها ظاهر شود ترکیبشان حقیقی خواهد بود. خب این قول مشهوریه که اثر جدید نشون میده که مؤثر جدیدی اینجا وجود داره، اون مؤثر جدید یعنی اون فعلیت و صورت نوعیه، پس ترکیب حقیقی. قاعده این بود دیگه. منشأ این توهم شده که بعضی از مرکبات صناعی مانند ساعت ترکیب حقیقی دارند. مثلا گفته میشود که ساعت وقت را نشان میدهد و این اثری است که نه در هیچ یک از اجزای ساعت مشاهده میشود و نه به مجموعه اجزا در حال استقلال از یکدیگر و عدم ارتباط با هم تعلق دارد. شما پیچ و مهره و عقربه و صفه رو بریزید رو زمین کنار هم بذارید، اثر برشون بار نمیشه. این اثر جدید ناشی از آن گونه پیوند خاص است که میان اجزا برقرار شده، پس ساعت مرکب حقیقیه. اگرچه ما او را از مرکبات صناعی میدانیم نه از مرکبات طبیعی، و توهم اینه که شما تو مرکبات طبیعی تازه میگید ما تردید داریم که ترکیب حقیقی باشه. ما تو مرکبات صناعی بر اساس همون قانونی که شما گفتید اثر جدید نشان دهنده فعلیت و صورت جدیده، میخوام اثبات کنیم که ترکیب حقیقیه. ایشون جواب میدن، بله جواب میدن، که حالا قبل از اینکه این جواب بخونیم که جواب خوبی هم هست، اینو در مورد فوج هم پیاده میکنن که عرض کردم تو ساعت این شبه هست. ایشون برای که قشنگ این رو درست کنن میگن پیروزی که در یک جنگ نصیب گروهی از رزمندگان میشود، اینطوری باز میشه یه اثر جدید که غیر از اثر یک نفره، حتی غیر از اثر مجموع افرادی است که با هم ارتباط ندارن، اما مجموع افرادی که با هم ارتباط دارن تحت امر فرمانده واحدی هستن، این اثر برش بار میشه، سازماندهیشون میکنن، فرماندهیشون میکنن، پیروزی برش بار میشه. ایشون میفرماد که نه، واقع مطلب اینه که اینطوری نیست. ما در اینجا فاعل‌های متعدد و کثیری داریم با آثار کثیری. ما کثیر در کثیر کارمون، هر جزئی اثر خودشو داره، منتها من یه قراردادی دارم که این اجزا که آثار خودشونو دارن، این بخش از صفحه ساعت که پیموده میشه معناش اینه که وقت اینطوره، اون قرار منه. و الا اون چی که در متن واقع وجود داره، وجود علل کثیره با آثار کثیر است، که به تعبیر قشنگی که امام رضوان الله تعالی اونجا دارن، یه کسی در وقتی 10 تا فاعل میان این سنگو بلند میکنن، هر فاعلی اثرش رو بخش خودشه، جزء خودشه، نه این موجود مادیه و ممتده در عمود زمان و مکانه. آثار علل متعدده و فواعل متعدده، آثار جدا جداشون جمع اثره، نه اینکه این جمع اثر یه وجود دیگه است. خیلی قشنگ اینو تحلیل میکنه. به تعبیر فنیشون جالبه، حالا بر مجموع اجزای ساعت اثر عینی مترتب نمی شود تا برایش مبدعی واحد ثابت کنیم و ساعت را داره صورت نوعیه بدانیم. پیروزی که در یک جنگ نصیب گروهی از رزمندگان می شود نیز اگرچه نتیجه کار یک رزمنده نیست، بلکه از مجموع فعالیت های همه آنان حاصل می آید، دلیل ترکیب حقیقی داشتن آن گروه نتواند بود. حالا بعدا همینو تو جامعه هم بعدا باباش کار داریم، زیرا هر یک از رزمندگان وجودی و شخصیتی جدا از وجود و شخصیت رزمندگان دیگر دارند و صاحب اثری خاص غیر از آثار دیگران است و پیروزی جز مفهومی نیست که از مجموعه آثار رزمندگان انتظار می شود. من یه قراری گذاشتم، میگم این عقربه به اینجا که رسید معناش اینه که ربع ساعت گذشته، 5 دقیقه گذشته، یه دور که زد 1 ساعت گذشته. ببین اونی که تو خارج اتفاق افتاده همینه که این عقربه این مقدار حرکت کرده، اون عقربه بزرگتر اینقدر حرکت کرده. حالا حرکتش بر اساس انرژی مثلا مکانیکی هر طور هست، انرژی جنبشی، انرژی حرارتی، هر طور، حالا اون فیزیک باید تحلیل کنه به تعبیر قشنگیشون. من اونی که تو متن واقع دارم اینه که علل متعددهی دارم که آثار متعدد دارن، این علل متعدد که آثار متعدد دارن، آثار متعدد علل متعدد را جمع الاثر میکنم، یه مفهومی را ازش انتظام میکنم، اسمشو میذارم پیروزی، اسمشو میذارم تعیین وقت. من میتونم همین قرار رو با قدم های فلانی بردارم، بگم این از اینجا تا در حیات 100 قدمه، هر قدمی که برمیداره اینقدر وقتی به اونجا رسید پس وقت فلان طور تعیینش کنه، هیچ اشکال نداره. بنابراین شون میفرماد آنچه در عالم خارج وجود دارد حرکت‌های کثیری است که از فاعل‌های کثیر سر می‌زنند، نه یک امر عینی واحد به نام پیروزی تا نشانه وجود یک فاعل حقیقی واحد به اسم مثلا فوج باشد. پس مجموع رزمندگان یک وجود و شخصیت مستقل از وجودات و شخصیت‌های یکایکانا ندارد. یعنی ما در عالم از جهت فنی به قول ایشون تو باب فلسفه و علیت میگیم اینجا کثیر در کثیری داره، فوائل کثیر در قابل‌های کثیر دارن اثر میکنن، که عرض میکنم این دقیقا این بیان بسیار بسیار زیبایی است که استادشون هست امام رضوان الله تعالی علیه ما دارن، که تو نقد مرحوم آغازی ها امام همین بیان فنی رو دارن، که ما اینجا اصلا نمیتونیم اینجور استدلالا را از جهت فنی و فلسفی به کار ببریم. برابر این ایشون نشون دادن در توهم اول که مرکب ثنائی از مرکب طبیعی هم پایین تره. ما تو مرکب طبیعی که تازه داریم میگیم آب یه اثری است، غیر از اونا تو ترکیب حقیقی گیر داریم، برای اینکه نمیدونیم ماده ثانیه با صورت چه نسبتی دارن، ترکیب اتحادی یا انضمامی، تازه اونجا شک داریم. در مرکب ثنائی نه، اصلا قطع داریم که این چیزی وجود نداره. لذا احراز ترکیب حقیقی در مرکبات ثنائی وجود نداره و مرکبات ثنائی همونطوری که ایشون قبلا هم بیان کردن تو اول بحث توضیح دادن که در همه اینها ما در ترکیب اعتباری موجود حقیقی دیگری علاوه بر خود اجزا پدید نمی آید تا آنها را متحد سازد، یعنی اتحادی عمل نمی آن. اگه اتحادی بود، اتحاد بدون وحدت امکان نداره، یعنی در پی اجتماع شخصیت های متعدد یه چیز دیگری به وجود نمی آن. چیزی جز مجموع جبری آثار یکایک اجزا وجود نداره. این تعبیر خیلی فنی ها، مجموع جبری آثار، جمع اثره، کثیر در کثیره، نهایت آن که به اعتبار یک جهت خاص مجموع آن اجزا مستقل و به ذات و مستقل به اثر را شیء واحد فرض می کنیم. وگرنه وحدت آنها در خارج حقیقی حقیقتی ندارد، چرا که از اجتماعشان و صورت و فعلیت جدیدی تحقق نیافته تا ضامن وحدت آنها و منشأ آثاری بیش از جمع جبری آثار یکایک آنها شود. همه ترکیب‌های سنائی مانند میز، صندلی، قلم، کتاب، ضبط صوت، یخچال از جمله ترکیب‌های اعتباری هستند، زیرا ما این که برای هر یک از آنها اعتبار وحدت می‌کنیم، نه اینکه خودشان در واقع وحدت داشته باشند. القصه بر اساس استدلال زیبای ایشون، ما نه در سنائی ها ترکیب حقیقی داریم، نه در لشکر و فوج و اینا ترکیب حقیقی داریم، نه حتی در مرکبات طبیعی احراز ترکیب حقیقی آسانه در جمادات، که ریشه فنیشو توضیح دادیم. بله، هرگاه صورت نوعیه احراز بشه، مثل انسان، مثل نبات، مثل حیوان، اونجا میشه راحت مسئله ترکیب حقیقی را اثبات کرد. بعد از این توهم، حالا توهم دومی را هم میخوان دفع بکنن که دیگه بحثشون صد سقوط بشه. خدا رحمتشون کنه، انصافا این مرد بزرگ که حق بسیار بسیار بزرگی بر حوزه علمیه و بر تلامذه خودشون دارن، خیلی منظم و مرتب با سیستم اجتهادی و استنباطی خلاصه متقنی که ارائه میکنن، نتایج بسیار بسیار خوبی رو میگیرن. ایشون این دو تا این توهم دوم رو هم که حالا دو بخش عرض میکنم، ببینیم برسیم انشاءالله فرمایش ایشون رو تو این مرحله جمع بکنیم. محضر شریف شما، توهم دوم این است که میفرمان که بعضی ها ملاک ترکیب میان دو چیز را علیت و معلولیت یا تأثیر متقابل آن چیز، آن دو چیز پنداشتن، یعنی دو تا حرفه، یا علیت و معلولیت یا تأثیر و تأثیر متقابل. خواستم بگن هرگاه علیت و معلولیت بین دو چیز وجود داشته باشه، آن دو چیز ترکیبشون ترکیب حقیقی. بعضی دیگه هم گفتن نه، اگه بین دو چیز علیت و معلولیت نباشه اما تأثیر و تأثیر داشته باشن، ابی نداره اینا معلولین یه علت سالسه باشن اما با هم تأثیر و تأثیر داشته باشن، اینا گفتن ترکیب حقیقیه. پس اگر هر کدوم از این دوتا مبنا را ما قبول کردیم، مبنای ما خراب میشه. مبنای ما این بود که نه، اثبات صورت نوعیه جدید که منشأ آثار جدیدیه. ایشون میخوان بگن، یعنی این توهم دوم به قول ما در طلبه ها انکار مبنا میخواد بکنه، بگیم من نه، شما مبناتون این بود که ترکیب حقیقی قائم به اینه که صورت نوعیه جدیدی به وجود بیاد و اثر جدید مستند به این صورت نوعیه و مؤثر جدید باشه. نه خیر، ما میگیم اگر علیت و معلولیتی وجود داشته باشه، یک، یه راه، یا تأثیر و تأثیر حقیقی وجود داشته باشه، دو، میتونیم ترکیب حقیقی بدونیم. مثلا الان اکسیژن و هیدروژن تأثیر و تأثیر حقیقی دارن، اکسیژن اثر میکنه بر هیدروژن، هیدروژن اثر میکنه بر اکسیژن و این تأثیر و تأثیر حقیقی سبب شده که من ترکیب حقیقی بدونم. ایشون میفرماد به عقیده ما هیچ یک از این دو ملاک صحیح نیست، نه اون مبنای مطلق علیت درسته، مطلق علیت و معلولیت ملاک ترکیب حقیقی، ترکیب به وحدت حقیقی نمی باشه. چرا؟ ایشون میگه اگه اینطور باشه ما باید کل عالم رو حقیقتا یک موجود بدانیم. اگه این باشه، ایشون میخواد بگه اگه این باشه، خب ما اون موقع یه وحدت اینطور ما چیز داریم، در واقع همه عالم معلول حقیقی ذات اقدس الهه، و این معلول حقیقی ذات اقدس الله بودن اقتضا میکنه یک وحدت در واقع خاصی برای عالم ثابت بشه. ما میتونیم بین خدای متعال و خلاصه عالم یک ترکیب حقیقی قائل بشیم. خدا رحمتش کنه در آموزش فلسفه هم همین مبنا رو خیلی مفصل بررسی میکنه. لذا میگن ما نمیتونیم زیر بار این حرف بریم، ما مبنائاً این حرف رو قبول نداریم، به عقیده ما این غلطه. اگر مطلق علیت و معلولیت ملاک ترکیب به وحدت حقیقی باشد، باید کل عالم حقیقتاً مرکب باشد از خدای متعال و مخلوقاتش، زیرا استوارترین و بالاترین پیوند علی و معلولی در میان خالق و مخلوق برقرار است. ولی آیا میتوان بین خالق و مخلوق ترکیب حقیقی قائل شد؟ لذا ایشون اینو زیر بار نمیره که حالا دیگه شرحی داره، من معذورم، واقعا خیلی سخت میشه تو این وقت محدود بخوام بدون ورود به بحث‌های فلسفی. حتی در این جهت مخالفان جدی داره این نظریه ایشون، مثل امام و علامه طباطبایی. ثانیاً اگر تأثیر، خب این پس مبنای اول که یه ملاک علیت معلولیت حقیقی رو ما بخوایم ملاک وحدت بدانیم، نخه دقت کنید، چون اگه وحدت درست شد ترکیب حقیقی میشه دیگه، چاره ای نیست، چون ایشون قبول کردن وحدت صفت وجوده، اگر وحدت ثابت شد ترکیبم حقیقی میشه. ملاک رو رد کردن، میگن ما زیر بار این مبنا نمیریم. بعد میفرمان کما اینکه تأثیر و تأثیر، مطلق تأثیر و تأثیر نمیتونه مبنا قرار بگیره. چرا نمیتونه مبنا قرار بگیره؟ ایشون میفرمان که اگه اینطور باشه جمعی اجزاء عالم هم در هم تأثیر و تأثیر دارن. اگر جمعی اجزاء عالم در هم تأثیر و تأثیر داشته باشن، ما میتونیم بگیم که اینها یک واقعیتن، بخاطر اینکه همه اجزاء عالم با هم تأثیر متقابل دارن. ایشون میگه ما اینم قبول نداریم. بعد البته مثل همیشه با رعایت امانت، البته هستن کسانی که این مطلب را میپذیرن و یکی از ادله ای که در اثبات وحدت عالم طبیعت میآورن همین است که همه اجسام در عین حال هم فعالن و هم منفعل. ایشون میگه ولی این ضابطه کلیت نداره، معلم و متعلم تأثیر و تأثیر دارن بر هم. آیا میشه گفت یه واقعیتن؟ آیا میشه گفت شاگردانی که در این مجلس یک درس حاضر میشوند و در میانشان تأثیرات متقابل هست با هم ترکیب حقیقی دارن و از اجتماعشان موجود حقیقی جدیدی پا به عرصه هستی مینهد؟ روشن است که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد و الا در جهان کثرتی تحقق نخواهد داشت. خلاصه الله بعد انشاءالله میگیم یه مقدار این بیان یه نوع مصادره است، چون الان محل دعوا همینه. محل دعوا اینه که ما تو مجموعه از انسانها که با هم ارتباط فرهنگی دارن میتونیم یه نوع وحدت حقیقی تصویر کنیم که منافی با کثرت خارجی اونا نباشه. خب اگه این بدیهیه که چنین وحدتی باطل، خود چرا بحثشو میکنیم؟ اگه بدیهی نیست دیگه نباید اینو کنیم دلیل مدعای ما. علی حال ایشون با کمال امانت و رعایت دقت میخواد بگه این مبانی هم هست ولی ما قبول نداریم. ما مبنای مطلق تأثیر و تأثیر را دلیل وحدت و ترکیب حقیقی دانستن را قبول نداریم، کمان که مبنای رابطه علی و معلولی حقیقی را مبنای تصویر وحدت و ترکیب حقیقی دونستن را قبول نداریم. حالا تا ببینیم میشون. حاصل آن که ملاک اصلی ترکیب اتحاد حقیقی این است که صورت واحد بسیطی بر روی موادی که کثرت بالفعل دارند پدیدار گردد تا آن مواد متعدد در زیر چتر آن صورت یکی شوند. البته اجزای یک مرکب حقیقی در میان خود ارتباطات علی و معلولی و تأثیر و تأثیر دارند، ولی سخن این است که ملاک ترکیب حقیقی اون صورت نوعی است. الان ای حال این فرمایش بسیار بسیار ارزشمند ایشونه و میخوان بگن که اگر ما صورت نوعیه را اثبات کردیم، در فضای صورت نوعیه واحد تأثیر و تأثر را قبول داریم، در فضای صورت نوعیه واحد رابطه علی و معلولی حقیقی را قبول داریم. حقیقی هم که میگن برای بیرون کردن رابطه علی و معلولی اعدادیه در فلسفه، خیلی انصافا خوب و دقیق میگن، ولی ملاک رو اون صورت نوعیه واحد میدانیم. اگر صورت نوعیه واحد ثابت شد، اون موقع وحدت درست میشه، و اگر ثابت نشد، خب وحدت به هم میریزه. بر اساس این دوتا دفع، دوتا توهم، ایشون مبنای خودشون رو در بحث وحدت درست میکنن و نتیجه میگیرن. از همینجا میتوان دریافت که صرف تعاون همکاری افراد جامعه و تأثیر و تأثیر متقابل در میان آنان دلیل ترکیب و وحدت حقیقیشان نخواهد بود. ترکیب و وحدت حقیقی افراد جامعه آنگاه پذیرفته می شود که ثابت گردد یک روح که واقعا واحد شخصی باشد در میان آنان دمیده شده است. بیاد اون عبارت آقا افتادیم ما، اون نفس بسیطی که به تعبیر آقا از زمان علامه، ما یه نفس بسیطی که انه در جامعه داریم، این نفس بسیط ملاک وحدت جامعه است. تا حالا انشالله ببینیم بالاخره این مبنا مبنای بسیار بسیار زیبای ایشونه. یه جمله دیگه هم درباره اصالت دارن، چون ما میخوایم سر اصالت فرد یا اصالت جامعه بحث کنیم، اون مقدمه بحث اصالت رو هم بگیم. بر اساس این مقدمات، یعنی وحدت، ترکیب، وحدت، اتحاد، ترکیب و اصالت، میخوان به سوال ما جواب بدن. حالا اصالت رو هم اجازه بدید ما تحلیل بکنیم تو فرمایشات ارزشمند استاد بزرگوارمون تا ببینیم چه خواهد شد. فقط اجمالا بدونید بعضی از احکیمان یک صورت نوعیه برای ما سوا درست میکنن و صورت نوعیه برای ما سوا را انسان میدونن. اون انسان در افق ولا که خدا رحمت کنه امام را در مصباح الهدایت الی الخلافت و الولایه باش کار میکنن و در بعضی از فقرات زیارت جامعه کبیره هم هست، یه چنین چیزی خواهد بود، بکم فتح و بکم یختم. اینطوری اگر مجموع ما سوا را ما تحت عنوان حقیقت تامه محمدیه رقم بزنیم و اینطور صورتی درست کنیم، ممکنه بشه برای ما سوا یه نوع وحدت درست کرد. حالا این وحدت نتیجه علیت در حد شأنیت و تجلی یا نتیجه تأثیر و تأثیر، اونم قابل تحلیله. ایشون البته با امانت اون مبنا را اشاره کردن ها، ولی مبنا را قبول ندارن. رضا باشه انشاءالله در ذکرتون که ما ممکنه بعضی از فرمایشات زیبای استاد بزرگوارمون علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه رو در دفاع از مبنای استادشون علامه طباطبایی و حضرت امام که مورد اختیار رهبر بزرگوار ما و مرحوم آقای مطهریه مبنایی رد کنیم. حالا نکات بنایی هم وجود داره تا انشاءالله در ادامه بحث. من مجددن اعتذار میکنم، من دوست نداشتم وارد این بحثای فنی بشیم، اما خب چون استاد بایدم بشیم، خدا حفظ کنه آقا را، اصرار میکنم که ما تا فقه اکبرمون و مبانی فلسفیمون رو درست نکنیم، اون فکر منبعث از نگاه فلسفی، الان ببینید چقدر قشنگ آیت الله مصباح داره عمل میکنه، من کاری به مدعا و دلائل ندارم، اما ببینید داره یه فکر رو از مبانی فلسفی منبعث میکنه، بعد از توش نتیجه میگیره. اینه آقا، اینه میخواد از حوزه علمی. آیت الله مصباح میخواد، آیت الله مطهری میخواد. تا انشاءالله ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.